آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران چین و کره شمالی با یکدیگر دیدار کردند. مادر ندا آقا سلطان از مجامع بین المللی برای یافتن قاتل فرزندش کمک خواست. نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر از ضبط اموال و احضارش به اوین خبر داد. درود بر شما، کیوان حسینی هستم. در ساعت 19 یا همان 7 عصر با مجله شامگاهی رادیو فردا با مجموعه متنوع از خبر و گزارش و برنامه‌های رادیویی در روز شنبه 8 شهریور ماه سال 89 30 اوت سال 2010. این برنامه به مدت یک ساعت ادامه خواهد داشت، اما قبل از اینکه از محتوای این یک ساعت برایتان بگویم، آخرین خبرها را میشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
متشکرم کیوان. رسانه‌های چین و کره شمالی امروز اعلام کردند که کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی در سفر به شهر چنگ چونگ در چین با هو جین تائو رئیس جمهوری این کشور ملاقات کرده است. این خبر زمانی به تایید رسمی رسید که رهبر کره شمالی روز دوشنبه به پیونگ یانگ بازگشت. آقای کیم در این ملاقات به رئیس جمهوری چین اطمینان داده است که کشورش به خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره پایبند است. رهبر کره شمالی درباره از سرگیری مذاکرات شش جانبه بر سر برنامه تسلیحات اتمی کشورش ابراز امیدواری کرد. هاجر رستمی، مادر ندا آقا سلطان، در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با بیان اینکه پیگیری‌هایش در داخل کشور تا کنون به جایی نرسیده، خواستار پیدا کردن قاتل دخترش توسط مجامع بین المللی از جمله دادگاه لاهه و سازمان‌های حقوق بشری شد. او همچنین از تلاش حکومت برای آنچه تحریف واقعیت مرگ دخترش خوانده است گلایه کرد. خانم رستمی فیلم‌های پخش شده از صدا و سیما، اظهارات برخی مقامات مسئول همچون امامان جمعه و به صورت خاص اظهارات عزت الله زرقامی رئیس صدا و سیما درباره هنرپیشه بودن ندا آقا سلطان را از جمله این تلاش ها برشمرده است. او گفت به نظر شخصیش ندا می تواند تنها به دست نیروهای حکومتی کشته شده باشد. نسرین ستوده وکیلی که در موارد حقوق بشری فعال است در گفتگو با رادیو فردا گفت اموال شخصی او و خانواده‌اش توسط ماموران امنیتی ضبط شده است. او همچنین گفت که طی 3 روز آینده باید خود را به دادسرای اوین معرفی کند.
روز شنبه تقریبا از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 7:30 قریب 4 ساعت منزل و دفتر کار من همزمان توسط 10 مأمور وزارت اطلاعات مورد بازرسی و تفتیش قرار گرفت. همزمان با این برگه تفتیش به من اخطاریه‌ای رو دادن که ظرف 3 روز من در دادسرای مستقر در زندان اوین حاضر بشم و به اتهاماتم پاسخ بدم.
اتهامات خانم ستوده تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. او در گفتگو با رادیو فردا این اتهامات را رد کرد. نسرین ستوده از وکلایی است که در سالهای اخیر دفاع از شمار زیادی از پرونده‌های سیاسی و حقوق بشری را بر عهده داشته است.
نوشین سید حسینی، آخرین خبرها را شنیدیم و بریم ببینیم تا یک ساعت آینده چه گزارش‌هایی در این برنامه رادیویی انتظارمان را می‌کشند. کامران دانشجو باز به خبرها برگشت با حرفهایی تازه. میگوید دانشگاه باید برای نظام کادر سازی کند. جزئیات حرفهای وزیر علوم را خواهیم شنید. ممنوعیت برگزاری مراسم مذهبی در ایران. این بار نه برای صوفیان، نه بهائیان و نه زرتشتی‌ها، بلکه شیعیان. البته شیعیان اصلاح طلب. گزارشی خواهیم داشت در این باره. سریال خبرساز در مسیر زاینده رود. ماجرا از چه قرار است؟ چرا اصفهانی‌ها عصبانی‌اند؟ به این سوال‌ها پاسخ می‌دهیم. و بالاخره پس از 37 روز اعتصاب قضا پناهجویان ایرانی در یونان پناهندگی گرفتند. هر 2 نفرشان در این برنامه سخن خواهند گفت. همراه با گزارش ورزشی و البته گفتگوهایی ویژه، این مجله شامگاهی رادیو فرداست. خبرگزاری ها در ایران گزارش کردند که کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وظیفه دانشگاه ها را کادرسازی برای نظام دانسته است. این وزیر کابینه محمود احمدی نژاد در این باره افزوده است: در صورتی که فضای دانشگاه در اختیار چپاولگران شرق و غرب قرار گیرد، آنها فضای اسلامی دانشگاه را به فضای لیبرال دموکراسی مد نظر خود تبدیل می کنند و شاخصها و ارزشهای دانشگاه و تعریف توسعه و پیشرفت را بر اساس همان چیزی که خود می خواهند قرار می دهند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رویا کریمی مشت.
مرداد ماه گذشته وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد اعتقاد به ولایت فقیه را شرط استخدام استادان دانشگاه ها دانسته و گفته بود که وظیفه دانشگاه ها تربیت سرباز برای امام زمان است. اما هرچه با آغاز سال تحصیلی نزدیکتر می شویم، کامران دانشجو تعاریف و وظایف جدیدتری را برای دانشگاه ها ارائه می دهد. در آخرین اظهار نظر وی گفته است که دانشگاه های مخالف فرهنگ بسیجی با خاک یکسان می شوند. کارشناسان مسائل آموزشی معتقدند این تندترین اظهار نظر در مورد وضعیت دانشگاه ها پس از انقلاب اسلامی است. سعید پیوندی، کارشناس آموزش ساکن پاریس:
میتونم بگم که این برای اولین باریه که در این 31 سال گذشته با وجود بحران‌های مختلفی که بین دانشگاه و هیئت جمهوری اسلامی وجود داشته با چنین لحنی در مورد دانشگاه صحبت شده. یعنی ایشون از یه طرف مدعی هستند که اکثریت مطلق استادا و دانشجوها موافق سیاست‌های دولت هستند، در جهت سیاست‌های دولت حرکت می‌کنند و یه اقلیت خیلی کوچکی هستند که شاید مقاومت بکنند، ولی همزمان با لحنی حرف می‌زنه که نشون میده که گویی بخش مهمی از استادا و دانشجوها در حقیقت مخالف در با این سیاست‌ها هستند. این تناقضی است که در گفتار ایشون هست و به نظر من لحن تهدیدآمیزی هم که ایشون انتخاب کرده برای بیان این مطلب به خوبی نشون دهنده عمق شکافی هست که بین جامعه، جوونا، استادا، پژوهشگرا و دانشجو از یه طرف و نگاه دولت و سیاست‌های امروزی جمهوری اسلامی در حقیقت وجود داره.
چالش میان جمهوری اسلامی و دانشگاه‌ها اما چالش جدید و برخاسته از دولت محمود احمدی نژاد نیست. هرچند کارشناسان معتقدند که این جدی‌ترین چالش میان این دو در سال‌های اخیر است. سعید رضوی فقیه، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، می‌گوید:
زمان تأسیس جمهوری اسلامی به این سو ما همیشه مواجه بودیم با چالش حکومت با نهاد دانشگاه به عنوان نهاد جدیدی که محصول و دستاورد تلاش‌های بشری در دوره جدید بوده و سابقه زیادی در کشورهای اسلامی نداشته و الان هم فکر میکنم اگر حکومت بخواد روی سرنوشت نهادهای آموزشی و پژوهشی به خصوص در حوزه علوم انسانی تأثیر بذاره نتیجه چندانی نخواهد گرفت، برای اینکه علوم انسانی مثل بقیه پدیده‌های دیگری که در دنیای جدید وجود دارن سرنوشت خودشون رو دارن و جمهوری اسلامی هم نمیتونه این سرنوشت رو با بخشنامه تغییر بده.
کامران دانشجو در سخنان خود تاکید کرده است که یکی از مشکلات اساسی دانشگاه‌ها این است که غربی تعریف شدند و باید برای حل مشکل از این فضا خارج شد و فضای جدید ایجاد کرد. کارشناسان معتقدند که این باز تعریف به معنی تبیین سیاست‌های جدید جمهوری اسلامی در دانشگاه است، در حالی که اصولاً علم نمی‌تواند دارای جهت‌گیری‌های سیاسی باشد. سعید رضوی فقیه:
اساساً طبیعت و ماهیت علم اختزا می‌کنه که خالی از ایدئولوژی باشه. قبلاً هم در جمهوری اسلامی تلاش شد که علوم انسانی اسلامی تدوین بشه و جالب است بدانیم که آیت الله مصباح یزدی متولی و مدعی این امر بود و بعد از انقلاب اسلامی تلاش زیادی کرد که یک تنه یا با همکاری گروهی از محققان حوزوی در رشته‌های مختلف علوم انسانی آثاری پدید بیارن که اسلامی باشن، اما تجربه نشون داده که اونا هیچ وقت موفق نشدن که متونی پدید بیارن که هم علمی در حوزه علوم انسانی باشه و هم اسلامی به اون معنای مورد نظر اونها.
وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد در تازه‌ترین اظهارات خود با اشاره به سخنان تازه رهبر جمهوری اسلامی درباره دانشگاه‌ها گفته است: مگر می‌شود ماه محرم برسد و استادی بدون گفتن یا ابا عبدالله سر کلاس حاضر شود؟ وقتی می‌گوییم دغدغه دین داریم، نمی‌توانیم علم و دین را از هم جدا بدانیم. سعید پیوندی می‌گوید که با این ترتیب باید دانشگاه‌ها در ایران باز تعریف شوند.
اون چیزی که در همه دنیا وجود داره، دانشگاه محلی برای یادگیری، برای پژوهش، برای فکر کردن، برای پرسشگری، برای نقد کردن هستش در همه دنیا و این تعریف عامیه که همه پذیرفتن. ایشون یک وظایف جدیدی در مقابل دانشگاه می‌ذارن که سابقه نداره، یعنی اینی که یه دانشجو یا یه استاد همزمان معتقد به فرهنگ انتظار باشه یا مطیع ولی فقیه باشه یا حامی این یا اون سیاست باشه، این اون چیزایی نیست که در حوزه فعالیت دانشگاه باشه و یا بشه به دانشگاه تحمیل کرد. اگه دانشجوی یا استادی همچی فرهنگی داشت به همچین انتظاری میخواست احترام بگذاره. خب این یه انتخابی است که کرده، ولی اجباری این و تحمیل این به دانشگاه چیزی جز مقاومت دانشگاه رو در پی نخواهد آورد. در بهترین حالتشان افراد ریاکاری خواهند کرد بدون اینکه به طور قلبی به این مسئله اعتقاد داشته باشند، فقط تظاهر خواهند کرد.
کامران دانشجو گفته است ولایت مداری فقط به نظر و زبان نیست، بلکه باید در مسیرش حرکت کرد. خیلی ها در صحنه نظر و به زبان و ولایت مدار بودند، اما وقتی حضرت آقا فرمودند دیگر بس است، حقیقت دیگری را شاهد بودیم.
در دانشگاه باید چه کار کرد؟ گزارش همکارم رویا کریمی مجن و توضیحات سعید پیوندی رو در این باره شنیدیم. در یک سال و چند ماه گذشته هر مکان و هر برنامه‌ای که می‌تواند تعدادی را دور هم جمع کند مورد توجه و حساسیت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بوده است، از مسابقات فوتبال گرفته تا برگزاری یک مراسم دعای کمیل در یک پنجشنبه شب. رمضان امسال و برگزاری مراسم شبهای احیا همچون ماه رمضان پارسال با حساسیت‌ها و حاشیه‌هایی همراه شده است. ممنوعیت برگزاری آیین‌های مذهبی اگرچه تازگی ندارد، اما سایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی میگوید لغو برنامه‌های شبهای قدر حتی در زمان محمد رضا شاه نیز سابقه نداشته است. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
شب 19 ماه رمضان سخنران حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری، شب 21 ماه رمضان سخنران حجت الاسلام محمد خاتمی و شب 23 ماه رمضان سخنران حجت الاسلام حسن روحانی. این برنامه هر ساله حرم آیت الله خمینی برای بزرگداشت شب‌های قدر بود. برنامه‌ای که امسال برای دومین سال پیاپی همچون سال‌های پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم برگزار نمی‌شود. سایت خبر آنلاین به نقل از مسئولان روابط عمومی حرم آیت الله خمینی اعلام کرده است امسال نیز به دلیل انجام عملیات ساختمانی و تعمیرات برنامه هر سال سخنرانی و شب زنده‌داری شب‌های قدر لغو شده است. اما لغو این برنامه‌ها به دلیل تعمیرات به اعتقاد خیلی‌ها تنها بهانه ای است برای پوشاندن دلیل اصلی‌تری که در یک سال گذشته چند باری شاهد آن بوده‌ایم. بازداشت و زندانی کردن تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مدنی در حین برگزاری مراسم دعای کمیل و حمله به مجالس مذهبی منتقدان دولت اتفاقی است که در یک سال گذشته تکرار شده است. شاید متولیان حرم آیت الله خمینی از تکرار تجربه حمله نیروهای لباس شخصی به حسینیه جماران در شب تاسوعای پارسال و برهم زدن سخنرانی محمد خاتمی هراس دارند.
وقتی آمد بالای پیکر پاره پاره شده جوان برومندش که می گفت هر وقت ما مشتاق زیارت حضرت پیامبر می شدیم به اون نگاه کردیم، آمدید هر خشنافه و این بدن پاره پاره شده خم شد، مدت ها روی این بدن خمیده بود و وقتی که صورت
برگزاری مراسم سال روز درگذشت آیت الله خمینی در خرداد ماه امسال نیز با حاشیه هایی همراه شد. عده‌ای از حامیان دولت در 14 خرداد ماه امسال مانع از انجام سخنرانی حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی شدند.
شأن مراسم سالگرد امام چنین نیست که برخی اندک انجام میدهند. من از همه معذرت میخوام و از خداوند تقاضا میکنم که ما رو با اماممون محشور بکنه. وقت هم کوتاه، میبینید که دوستان هم عده‌ای مانع میشن. به هر حال تا بوده چنین بوده، هنوز 20 سال از رحلت امام نگذشته، مانعی نداره. خداوند انشاءالله همه ما رو طریق رحمت خودش و مورد لطف و مغفرت خودش قرار بده.
این فشارها به معنای آن بود که هیچ کس و هیچ مکانی از حوزه عمل این لباس شخصی ها مسئول نیست. حال چند ماه پس از آن ماجرا برگزاری برنامه شبهای قدر در حرم آیت الله خمینی نیز لغو شده است. اما این تنها برنامه شبهای قدر رمضان امسال نیست که لغو می شود. برگزاری برنامه شب‌های قدر جنبش مسلمانان مبارز که هر سال در منزل حبیب‌الله پیمان دبیرکل این تشکل سیاسی برگزار می‌شد، امسال بنا به درخواست نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و با حضور نیروهای لباس شخصی لغو شده است. لغو شدن برنامه‌های بزرگداشت شب‌های قدر تنها مختص تهران نیست. بر اساس خبری که سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان نوشتند، مراسم احیای شب قدر در مشهد که قرار بود فعالان دانشجویی این شهر و با سخنرانی علی طهماسبی، قرآن پژوه و فعال سیاسی ملی مذهبی، احمد قابل، روحانی منتقد و پژوهشگر دینی و رضا علیجانی از فعالان سیاسی ملی مذهبی برگزار شود، با فشار نیروهای امنیتی و دخالت نیروی انتظامی لغو شده است. حتی گفته شده که نیروهای امنیتی حسین فرزین معاون پیشین شهردار مشهد را که بنا بود مراسم در منزل وی برگزار شود به بازداشت تهدید کردند. در همین حال حراست دانشگاه تبریز نیز در آستانه برگزاری مراسم احیا و بزرگداشت شب‌های قدر هیئت مکتب و شهدای دانشگاه تبریز را بست. این همه در حالی اتفاق افتاده است که محمود احمدی نژاد در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت در هفته گذشته با اشاره به فرارسیدن این شب‌ها گفته بود در این شب‌های قدر باید برای همبستگی، اتحاد و نزدیک شدن دلها به یکدیگر دعا کرد.
شب قدر اومدم امشب رو بدم نکن روی خوش نشون بده بین خوبا بدم نکن.
برنامه شب‌های قدری که اصلاح طلبان می‌خواهند برگزار کنند لغو شده است، کاری که به گفته سایت کلمه حتی در زمان محمد رضا شاه نیز چنین سابقه نداشتی که برنامه‌های شب قدر به دلایل سیاسی لغو شوند. گزارش همکارم آرش حسن نیا را در این باره شنیدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
سخنگوی شورای شهر اصفهان خواستار توقف پخش سریال در مسیر زاینده رود از تلویزیون دولتی ایران شده است. او ادعا کرده که مردم اصفهان لهجه بازیگران غیر اصفهانی این سریال را توهین به فرهنگ خود می‌دانند. عضو شورای شهر اصفهان از عوامل این سریال که پخش آن از ماه رمضان در ایران آغاز شده خواسته تا از اصفهانی‌ها عذرخواهی کنند. مانیا منصور و گزارشی در این باره.
شاید هنوز بسیاری کمیک استریپ مانا نیستانی، کاریکاتوریست معروف ایرانی و پیامد جنجال برانگیز آن را به یاد داشته باشند. 4 سال پیش مانا نیستانی در صفحه ویژه کودک روزنامه ایران سوسکی را کشید که جمله‌ای را به زبان ترکی می گفت. این کمیک استریپ به ظاهر بی اهمیت چنان باعث اعتراض گروهی از آذری زبانهای ایران در شهرهای مختلف و درگیری آنها با نیروهای انتظامی شد که روزنامه ایران برای مدتی توقیف شد، مانا نیستانی و سردبیرش بازداشت زندانی و در نهایت مجبور به ترک وطن شدند. اعتراض به استفاده از زبانهای مختلف و لهجه‌های موجود در ایران بیش و کم در میان برخی از قوم‌ها و اهالی شهرها گاهی خودی نشان می‌دهد. در تازه ترین این اعتراض ها سخنگوی شورای شهر اصفهان نسبت به لهجه بازیگران سریال در مسیر زاینده رود اعتراض کرده و از عزت‌الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواسته تا پخش این سریال را که این روزها در ماه رمضان پخش می شود متوقف کند.
من از خدام است، اما شنفتن بابای شما زن نمی سونه.
اما دختر شما را می سونه.
اونم شنفتن که در بارت این خواستگاری گفتن نه.
اشتباه بردازم رسوندم، ما خواست کاری نمیریم. آقا من پیر مرده، شما تشریف میاریم اونجا. مادر ما وصیت کرد خدا بیامرز که چلش نشده است آقامون سر سامون بدیم تا پارگی ها بیشتره.
به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلا، حاج رسولی ها عضو شورای شهر اصفهان از گلای من بودن مردم این شهر از آنچه که ادای لهجه اصفهانی به شکل توهین‌آمیز و ناشیانه، ناتوانی بازیگران غیر اصفهانی در ارائه نقش خود و به کار گرفتن دیالوگ‌های زشت و زننده به عنوان فرهنگ مردم اصفهان عنوان کرده خبر داده است. این عضو شورای شهر اصفهان از رئیس رادیو تلویزیون دولتی ایران خواسته یا پخش این سریال را متوقف کرده و یا در آن بازنگری شود. آقای رسولی ها همچنین خواستار عذرخواهی عوامل سریال در مسیر زاینده رود شده است. از سوی دیگر به نوشته ایلنا، اسماعیل عفیفه تهیه کننده سریال در مسیر زاینده رود داوری درباره این سریال را عجولانه خوانده و از گلایه‌مندان اصفهانی خواسته تا منتظر قسمت‌های بعدی سریال باشند. آقای عفیفه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته برای تصحیح لهجه و بیان بازیگران از کارشناسان استفاده شده. او با بیان اینکه نمیتوان برای همه بازیگران یک مجموعه از بازیگران بومی استفاده کرد گفت اگر واقعا خطای فاحشی در بیان لهجه و سریال اتفاق افتاده عذرخواهی میکنیم.
من یه نامزدی دارم اصفهان، دارم دنبالش میکردم، شما این دور و بر ندیدینش؟
ببخش شما،
من همونی هم که خیلی گل میزنه دیگه.
همون فوتبالیستی معروف مهران سارای خودتونی؟
البته من یه دونه داماد تاجر بزرگ اصفهان هم هستم، حجی سماواتی، نمیدونم حالا میشناسینش نمیشناسی.
سریال زاینده رود داستان یک فوتبالیست جوان تهرانی است که در راه رفتن به اصفهان برای عقد قرارداد با یک باشگاه فوتبال تصادف می‌کند و این تصادف باعث آشنایی او با یک جوان اصفهانی می‌شود و این آغاز ماجراهای دیگری در این سریال است. سریال در مسیر زاینده رود توسط علیرضا نادری نمایشنامه نویس نوشته شده و کارگردانی آن بر عهده حسن فتی از موفق‌ترین کارگردانان تلویزیونی ایران در سال‌های اخیر بوده است. در این سریال حسین محجوب، مسعود رایگان و مهران معین‌ترابی در کنار بازیگران جوان تلویزیون ایران مانند اشکان خطیبی و بهنوش طباطبایی به ایفای نقش پرداختند. هنوز واکنش رسمی از سوی مسئولین صدا و سیمای جمهوری اسلامی به این انتقادها منتشر نشده است.
شما هم زن دادا، اینقدر آتیشه این معرکه رو باید نزن.
من؟ خاکی آلم بر سر من؟ من آقا مسعود و قد داداشیم دوست میدارم، من ازش امروز میخواستم دعوتش بگیرم.
تو غلط میکنی، کسی دعوت
میگیره؟ مغرب دریا منو با چشمای بازت ببر تا مشرق رویا ببرم.
سخنگوی شورای شهر اصفهان خواستار توقف پخش سریال در مسیر زاینده رود از تلویزیون ایران شده. گزارش همکارم مانیا منصور رو در این باره شنیدیم به همراه قسمت‌هایی از سریال که صداش رو در این گزارش می‌شنیدیم. و اما نوبت رسید به گزارشی که در ابتدای برنامه قولش رو دادم در ارتباط با پناهجویان ایرانی در یونان. همونطور که در ابتدا گفتم 6 پناهجوی ایرانی در یونان سرانجام پس از 37 روز اعتصاب قضا در اعتراض به بلا تکلیفی طولانی مدت تقاضای پناهندگیشان موفق به دریافت پناهندگی سیاسی از یونان شدند. در دقایق پیش رو مصاحبه‌ای خواهیم داشت با وحید فرشباف و حمید صادقی، دو تن از این پناهجویان اعتصاب کننده که یکی از آنها لب خود را هم دوخته بود. اما پیش از اینکه این مصاحبه را بشنویم میخوام از شما دعوت کنم که به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و نظر خودتان را در مورد این اتفاق بگویید. شماره ما هست 20420221124113. می توانید با ما تماس بگیرید، بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر خود رو درباره این حادثه ضبط بکنید. نظرات شما از رادیو فردا پخش خواهد شد. همچنین پیامگیر رادیو فردا در شهر واشنگتن هست 201-202-82-87-220 و اس ام اس گیر ما 20-420-603-87-41-50. اما بریم سراغ این مصاحبه که خیلی دوست داریم نظر شما رو هم درباره این دو نفر بدونیم. وحید فرشباف و حمید صادقی همونطور که گفتم از پناهجویان اعتصاب کننده ای بودند که امروز پس از موافقت با درخواست پناهندگیشان با شکستن اعتصاب قضایشان در بیمارستانی در آتن تحت مداوا قرار دارند. حمید صادقی در طول این مدت با دهان دوخته اقدام به اعتصاب قضا کرده بود. همکارم نوشین سید حسینی با این دو نفر گفتگوی انجام داده و ابتدا از وحید فرشباف درباره آخرین وضعیت پرونده پناهندگیشان پرسیده.
حیزو قرار بود اینا انتظار بگیرن تو بیمارستان، بعد روز دوشنبه دیگه فشار آوردیم، گفتیم نه بیمارستان نمیشیم، همین تو صادرامون میشیم. بعد اینا میز آوردن رضا کشور تو خیابون، بعد ما انتظار گرفتن و به ما قبولیم و یه برگه دادن مور زدن که ولی اینا سیاسی قبول شدن.
نفر از شما این برگه قبولی رو گرفتن؟
در ما الان حدوداً 6 نفر هستیم، 6 نفرمون گرفتیم با.
پس این قبولیتون قبولی قطعی محسوب میشه؟
بله، این نوشته شده، قرار یه برگه دوستمون که هنوز مونده منتظریم تا امروز زور بیارن، اونتون دیپوردی بوده.
شما الان پرندگی سیاسی توی یونان رو میگیرید دیگه، درسته؟
بله بله، همین سیاسی به ما دادم.
همین صادقی، ایشون لباسشون باز کردن؟
بله، دیروز باز کردن، ما الان تو بیمارستان هستیم، بعد الان دارم به ما سرم میگونم مرکب.
آقای صادقی، بالاخره پس لبهاتون شما از حالت دوخته در اومد؟
بله بالاخره بعد از 37 روز ما لبامون رو وا کردیم. البته تا یه برگه یه مهر شده بهمون ندادن این کارو نکردیم.
آقای صدیقی، پس به این ترتیب شما پناهندگی سیاسی دریافت کردید از کشور یونان؟
مدارکمون رو قرار فردا یا پس فردا بهمون تحویل بدن. فعلا یه برگه اینجا تاییدیه پناهندگی سیاسی مون رو بهمون دادن. الان هم تو بیمارستان هستیم، منتظریم که وکیل بیاد بره اداره وزارت کشور و اونجا صحبت کنه که مدرک پناهندگیمونو بگیره. ولی تا زمانی که پاسپورت رو ندن یعنی کار تموم نشده. ما چادرامون فعلا اونجا هست.
فقط یه سوال خودمونی، شما چجوری دوخته بودید لباتونو؟
سوزن و نه.
آقای صادقی، خودتون دوختید یا کسی دوختید؟
نه خودم دوختم. خیلی سخت بود. ببینید من بیش از هزاران بار من به این ادارات مراجعه کردم، ولی تا آخرین مراجعه که به بیوان کردم با صحبت های همون اولیه رو کردم و دیگه واقعا خسته شده بودم.
صدای دو پناهجوی ایرانی اعتصاب کننده در کشور یونان را میشنیدیم که در مصاحبه با همکارم نوشین سید حسینی از این روزها میگفتین که چه اتفاقی براشون افتاد و سرانجام وضعیت پرونده پناهندگیشان به کجا رسید. و چون همیشه در ثانیه های پایانی نیمه اول مجله شامگاهی رادیو فردا نوبت رسید به قسمت شنیدنی گزارش ورزشی. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا این قسمت رو تهیه کرده که با هم میشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دو دیدار تدارکاتی با تیم‌های چین و کره جنوبی امشب تهران را ترک می‌کند. تیم فوتبال ایران روز 12 شهریور در شهر جنگجو برابر تیم ملی فوتبال چین به میدان می‌رود و 4 روز بعد در شهر سئول با تیم ملی کره جنوبی دیدار خواهد کرد. کاروان تیم ملی فوتبال ایران امشب با 23 بازیکن در یک پرواز طولانی 20 ساعته از فرودگاه تهران راهی چین خواهد شد. در پایان دومین روز مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان در ترکیه، تیم ملی بسکتبال ایران در مکان پنجم گروه خود قرار گرفت. ایران که در گروه دوم این بازی‌ها قرار دارد، با تحمل 2 شکست در برابر برزیل و کرواسی بعد از تیم‌های آمریکا، برزیل، اسلوونی و کرواسی در مکان پنجم جدول 1 پله بالاتر از تونس ایستاده. طبق برنامه بازی‌ها تیم بسکتبال ایران امشب در سومین دیدار خود در مقابل تیم آخر جدول گروه دوم تونس به میدان می‌رود. دیدار حساس تیم‌های ملی بسکتبال ایران و آمریکا روز چهارشنبه در دستور کار است. مسابقات تنیس اوپن آمریکا، آخرین گرند اسلام سال 2010 تنیس جهان، از امشب در نیویورک آغاز می‌شود. رافائل نادال اسپانیایی، روژه فدرر سوئیسی، نوواک جوکوویچ صربستانی و اندی مورای بریتانیایی از مدعیان قهرمانی مردان هستند و در بخش زنان کارولین وژنیاکی از دانمارک، ونوس ویلیامز از آمریکا، یلنا یانکوویچ از صربستان و کیم کلایسترز بلژیکی قهرمان فصل پیش از بخت‌های اول قهرمانی هستند. ارغمان رضایی تنیسباز ایرانی تبار فرانسوی در دور اول ماگدالینا ریبراریکووا از اسلوواکی را پیش رو دارد. دیشب با رقم خوردن 2 نتیجه پرگل در هفته دوم مسابقات بوندسلیگای آلمان، رکورد پرگل ترین هفته های چند سال اخیر فوتبال این کشور شکسته شد با 39 گل در 9 مسابقه، معدل بیش از 4 گل در هر بازی. دیشب بایر لورکوزن با یار جدیدش میشایل بالاک در خانه باخت تحقیرآمیز 6-3 در برابر مونشنگلادباخ را متحمل شد و بورسیا دورتموند در زمین اشتوتگارت پیروزی شیرین 3-1 را به دست آورد. تیم فوتبال آس میلان با پیروزی 4 گله در مقابل لچه فصل جدید مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا را مقتدرانه آغاز کرد. دیشب در یک نتیجه مهم دیگر یوونتوس با 1 گل در زمین باری مغلوب این تیم شد. هفته اول سری آ امشب با دیدار بولونیا با اینتر میلان به پایان میرسد. و در اسپانیا شب گذشته در فصل جدید لالیگا بارسلونا قهرمان فصل پیش با پیروزی 3 گله در خانه راسینگ سانتاندر از رقیب سنتیش رئال مادرید زهر چشم گرفت. کهکشانی ها دیشب در زمین مایورکا نتیجه‌ای بهتر از تساوی بدون گل کسب نکردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
گزارش ورزشی فریبرز غریب در ثانیه‌های پایانی نیمه اول مجله شامگاهی مثل همیشه ما را میرساند به آخرین دقایق این قسمت و باید منتظر بمانیم تا همکارم بهروز کارونی به ما بپیوندد با آخرین و تازه‌ترین خبرها. از این فرصت استفاده می‌کنم و یادآوری می‌کنم که در وبسایت رادیو فردا شما می‌توانید در آدرس www.radiofarda.com آخرین خبرهای این رادیو رو پیگیری بکنید و همچنین برنامه‌های ویژه ما رو هم اونجا بشنوید و دربارشون بخونید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ساعت 7:30 بهروز کارونی به من پیوست در استودیو الان در کنار من. من سکوت میکنم، میکروفون رو میسپارم دست ایشون تا ما رو در جریان آخرین و تازه ترین خبرهای رادیو فردا قرار بده. بهروز
سلام کیوان جان و همچنین شنوندگان گرامی. نسرین ستوده، وکیلی که در موارد حقوق بشری فعال است، در گفتگو با رادیو فردا گفت اموال شخصی او و خانواده اش توسط ماموران امنیتی ضبط شده است. او همچنین گفت که طی 3 روز آینده باید خود را به دادسرای اوین معرفی کند. اتهام های خانم ستوده تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. او در گفتگو با رادیو فردا این اتهامات را رد کرد. نسرین ستوده از وکلایی هست که در سالیان اخیر دفاع از شمار زیادی از پرونده‌های سیاسی و حقوق بشری را بر عهده داشته است. در حالی که مجلس شورای اسلامی آلودگی برنج‌های وارداتی هندی را تایید کرده است، وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی می‌گوید شواهدی مبنی بر آلوده بودن آنها وجود ندارد و واردات برنج‌های هندی همچنان ادامه خواهد یافت. مهدی غزنفری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت هیچ مستند و نامه‌ای دال بر آلوده بودن برنج‌ها از دستگاه‌های تخصصی به او نرسیده است. این در حالی است که در روز نخست مرداد ماه رئیس سازمان استاندارد اعلام کرده بود که ورود برنج‌های آلوده از ابتدای مرداد ماه ممنوع خواهد شد. بر اساس گزارش گمرک ایران، نزدیک به 1.5 میلیون تن برنج به ارزش 1 میلیارد دلار در سال 88 وارد ایران شده است. رسانه‌های چین و کره شمالی امروز اعلام کردند که کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی در سفر به شهر چنگ چونگ در چین با هو جین تائو رئیس جمهوری این کشور ملاقات کرده است. این خبر زمانی به تایید رسمی رسید که رهبر کره شمالی روز دوشنبه به پیونگ یانگ بازگشته بود. آقای کیم در این ملاقات به رئیس جمهوری چین اطمینان داد که کشورش به خل سلاح اتمی شبه جزیره کره پایبند است. رهبر کره شمالی درباره سرگیری مذاکرات 6 جانبه بر سر برنامه تسلیحات اتمی کشورش نیز ابراز امیدواری کرد. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت با اعلام حمایت از شکایتی که 7 فعال اصلاح طلب از فرماندهان قرارگاه سارالله مطرح کردند، حاکمیت را برای روشن شدن آنچه تقلب و خیانت به رأی مردم در انتخابات خواند به مناظره دعوت کرد. مهدی کروبی به شکایتی اشاره کرد که 7 تن از فعالان اصلاح طلب پس از انتشار سخنرانی یکی از فرماندهان قرارگاه سارالله موسوم به سردار مشفق مطرح کردند و سخنان وی را شاهدی بر تقلب در انتخابات دانستند. این 7 فعال اصلاح طلب عبارتند از مصطفی تاجزاده، محسن امینزاده، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی، بهزاد نبوی، فیض الله عرب سرخی و عبدالله رمضانزاده. مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی در دیدار با جمعی از جوانان اصلاح طلب نتایج انتخابات را از پیش تنظیم شده دانست. به گزارش وبسایت کلمه، قربان بهزادیان نژاد رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی نیمه شب گذشته و با تأمین قرار وثیقه موقتاً از زندان آزاد شد. اون 9 ماه گذشته را در زندان به سر برده بود. قربان بهزادیان نژاد در دولت محمد خاتمی معاونت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را بر عهده داشت. وی اخیراً در دادگاه بدوی به 5 سال زندان محکوم شد. بر اساس گزارش‌ها از شهر دوشنبه، نخستین روزنامه تاریخ 20 ساله گذشته تاجیکستان منتشر می‌شود. به گزارش بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این روزنامه که امروز نیوز نام دارد، نخستین روزنامه است که از زمان فروپاشی اتحاد شوروی در تاجیکستان منتشر می‌شود. این کشور در 2 دهه گذشته تنها دارای هفته‌نامه و ماهنامه بوده است. به گزارش رسانه‌های اسلوواکی، روز دوشنبه یک مرد مسلح با آتش گشودن بر شهروندان در براتیسلاوا، پایتخت این کشور، 6 نفر را کشت و 13 تن دیگر را مجروح کرد. در میان قربانیان 4 مرد و 2 زن بودند. پلیس از ارائه جزئیات بیشتر درباره این حادثه خودداری کرده و محل حادثه را مهرموم کرده است.
تازه ترین و مهمترین خبرها را از همکارم بهروز کارونی شنیدیم و چون هر دوشنبه در این ساعت نوبت رسید به گفتگوی ویژه که در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا به طور معمول پخش می شود، این هفته دو گفتگوی ویژه داریم. اول از همه همکارم جمشید زند با اکبر گنجی مصاحبه خواهد کرد و پس از آن همکارم شهران تبری یک مصاحبه ویژه خواهد داشت با خانم معصومه طرفه در شهر لندن و طبیعتاً مصاحبه اول رو با آقای گنجی در گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا با هم می‌شنویم.
در هفته‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای شماری از روحانیون، دولت مردان و چهره‌های پرنفوذ جمهوری اسلامی در سخنرانی‌ها و گفتگوهایشان با رسانه‌های داخلی بر ضرورت اتحاد نیروهای طرفدار نظام تأکید کردند. روز یکشنبه گذشته آیت الله خامنه‌ای در دیداری با دانشجویان از گسترده‌تر کردن دایره مخلصان نظام سخن گفت و با تأکید بر اتحاد بر مبنای اصول گفت با هر کسی به همان اندازه که اصول را قبول دارد متصل و متحدیم و هر کسی اصول را قبول ندارد طبعا از این دایره وحدت خارج است. آقای خامنه‌ای پیش از آن هم بر جذب حداکثری و دفع حداقلی با معیار و میزان اصول و ارزش‌ها تاکید کرده بود. در بحث افزایش قدرت دولت در کنترل دانشگاه آزاد که به رودررویی علنی مجلس و دولتیان تبدیل شده بود نیز آیت الله خامنه‌ای گفت حفظ وحدت، همدلی و انسجام در جامعه و پرهیز از هر گونه اختلاف و شکاف نظر رهبری در این برهه حساس است. در نخستین نشست مشترک مجلس و دولت هم که هفته پیش برگزار شد، محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی رؤسای قوای مجریه و مقننه بر ضرورت افزایش همدلی دو قوه برای حل مشکلات کشور تاکید کردند. این در حالی است که تا چندی پیش اختلافات تا بدان حد شدید بود که آقای لاریجانی چند مصوبه مجلس را شخصا به مسئولان اجرایی دولت ابلاغ کرد و آقای احمدی نژاد هم چند مصوبه مجلس را غیرقانونی و خلاف قانون اساسی خواند. اخیراً هم موضوع شرکت محمود احمدی نژاد در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده و گفته می شود علی‌رغم اینکه آیت الله خامنه‌ای از او خواسته است در این جلسات شرکت کند، آقای احمدی نژاد به شرکت در جلساتی که به ریاست هاشمی رفسنجانی برگزار می شود تمایلی نشان نداده است. میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا اکبر گنجی، روزنامه‌نگار منتقد و محقق است که درباره مسئله وحدت میان اصولگرایان اظهار نظر می کند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای گنجی، موضع‌گیری‌های رهبر جمهوری اسلامی برای فرونشاندن اختلافات درونی اصولگرایان در هفته‌های اخیر و مسئله وحدت بر مبنای اصول که آقای خامنه‌ای مطرح کرد به نظر شما در شرایط کنونی تا چه حد امکان پذیر هست؟
اگر شما به وضعیت رژیم جمهوری اسلامی ایران در 31 سال گذشته توجه کنید، جنگ قدرت یکی از ویژگی‌های پایدار این رژیم در 32 سال گذشته بوده. اینطور نیستش که امروز با یک پدیده شگرفی ما مواجه باشیم. ما با 4 منبع ارزشمند که باش کمبود داریم مواجه هستیم. یعنی این منابع یکیش ثروت، یکیش قدرت، یکی منزلت، یکی معرفت، و همه انسان‌ها دنبال این پدیده هستن، منتها در عالم واقع با کسری اینها مواجه هستیم و نابرابری ایجاد میشه در اینها و رقابت‌ها و نزاع‌ها و جنگ‌ها پیرامون اینها صورت می‌گیره. در جمهوری اسلامی هم همیشه این بوده، علی‌رغم اون شعارهای اخلاق و اصولگرایی و دین و معنویت و خدا و پیغمبر، همیشه این نزاع و جنگ قدرت بوده. این نزاع ها هم آسیب های بسیار جدی زده، خصوصا در 3 سال اول انقلاب. اگه شما توجه کنید به جنگ های مسلحانه و بعد هم میاد تا سال 67 که اون چند هزار اعدامی که ما داشتیم از مخالفین، ولی این نزاع ها حتی در اون دوره آقای خمینی هم وجود داشته. آقای خمینی مهندس موسوی رو تحمیل کردش به آقای خامنه‌ای و در بعد از اون دوره هم که آقای خامنه‌ای اومده این درگیری ها بوده، چه در دورانی که هاشمی رفسنجانی اومده شد رئیس جمهور و اینها به سرعت اصلاح طلبا رو شروع کردن به زدن و بعد بین خودشون و هاشمی اختلاف شد و جناح راست به دو شعبه منقسم شد که از دل اونها کارگزاران سازندگی بیرون اومدش و بعدش آخرای دولت هاشمی این دعواها بالا گرفت و بعد اصلاح طلبها اومدن، دعوای با اصلاح طلبها و بعد حذف اصلاح طلبها و بعدم اومدن محمود احمدی نژاد و بعد در دوران محمود احمدی نژاد که تونستن این اصلاح طلبها رو به طور کامل حذف بکنن، دعواهای میون خود اون چیزی که اصولگراها خونده میشدن بالا گرفت و اینها به گروههای مختلف تقسیم شدن و این دعواها هم چیز ظاهری نیستش، اینها دعواهای عمیقی هستش که میگم به طور عمده بر سر قدرت و ثروت هستش صورت میگیره. ولی فقیه هم سعی میکنه به نوعی وحدت ایجاد بکنه، منتها این تفاوتی که الان بین این ولی فقیه و ولی فقیه قبلی وجود داره، اون یه شخصیت کاریزماتیکی داشتش که این نداره و اون یه مقدار خودش رو سعی میکرد بالاتر از این نزاعها قرار بده و این آقا خودش یک طرف نزاعها هستش و الان جناح راست به هیچ وجه، اصولگراها، محافظه‌کارا، جناح راست، هر چی که به نامشون، به هیچ وجه اونا احمدی نژاد قبول ندارن. اون چیزی که باعث شده تا حالا این آدم بمونه دفاع بدون چون و چرا آقای خامنه ای از محمود احمدی نژاد هستش و خب شما ببینید از یک طرف آقای خامنه ای اینا رو دعوت به وحدت میکنه و از طرف دیگه با حمایتی که از احمدی نژاد میکنه در واقع داره اونها رو به زور وادار به سکوت میکنه در مقابل محمود احمدی نژاد. از این لحاظ وحدتی به نظر من صورت نمیگیره، شما موقتا با سکوت چند روزه این مواجه خواهید شد ولی باز این نزاع‌ها بالا خواهد گرفت.
آقای خامنه ای در دیداری که با عده‌ای از دانشجویان داشتن تأکید کردن بر اتحاد بر مبنای اصول و من میخونم نقل قولی از ایشون رو که گفتن بر این مبنا با هر کسی به همان اندازه که اصول را قبول دارد متصل و متحدیم و هر کسی اصول را قبول ندارد طبعا از این دایره وحدت خارج است. منظورشون از چه اصولی صحبت میکنند؟ بر کدوم اصول میخوان متحد بکنند؟
یک سال زمامداریش بارها گفته چی هستن این اصولو. این اصول همیشه ایشون میگه قانون اساسی هستش، اصل ولایت فقیه هستش، شخص ولی فقیه هستش، امام هستش، ولی عمده مطلب برمیگرده به اون تفسیری که خود ایشون از این همه این چیزها میده. درسته که ایشون همیشه چهار تا موضوع قانون اساسی، اسلام، ولایت فقیه و امامو میگه، ولی در اصل موقع که شما میخواید بگید حالا این چهار تا چیه، بگید بسم الله، چون اصلاح طلبها هم مثلا خیلی هاشون میگن ما این چهار تا اصل قبول داریم، بعد ایشون میگه نه مطابق اون تفسیری که من از این اصول دارم. و در واقع در نهایت هم میشه وحدتی که ایشون میگه وحدت به معنای تبعیت از من هستش و خب چنین وحدتی نمیتونه کاملا شکل بگیره. در موقعی که آقای خامنه‌ای احمدی نژاد اوورد و احمدی نژاد شده رئیس جمهور و این وضعیت، در واقع پیام آقای خامنه‌ای به گروه های مخالف این بوده که شما وضعیت جدید که خودتون رو سازگار میکنید، این احمدی نژاد بخشی از این وضعیت جدیده و شما نمیتونید با نادیده گرفتن احمدی، یعنی حتی ایشون در رابطه با فردی مثل هاشمی رفسنجانی که پیش از 50 سال با هم رفیق بودن این کارو انجام داده و میگه آقا اگه تو میخوای بمونی، موندنت منوط به اونه که بپذیری وجود احمدی نژاد رو، بپذیری. تو نمیتونی احمدی نژاد رو بخوای حذف بکنی با من هماهنگ باشی و تو این چارچوب بمونی. این جزئی از فرآیند جدید هستش و این دعوا دعوایی نیست که تموم بشه به راحتی.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای گنجی، شما اشاره کردید به آقای رفسنجانی. چند هفته هست که باز هم مسئله حذف آقای رفسنجانی حتی از مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده. در زمانی که آقای خامنه‌ای مطرح میکنه که باید همه جناح دور هم دیگه جمع بشن بر مبنای اصول، آیا به نظر شما ایشون موافق هست که در این مقطع زمانی آقای رفسنجانی به هر نوعی کنار گذاشته بشه؟
ببینید در واقع بازی رو یه جوری تعریف کردن که هاشمی رفسنجانی امروز در این 30 سال 32 سال گذشته امروز در بی‌قدرت ترین وضعیت خودش است. هیچ موقع هاشمی در این قدرت سیاسی جمهوری اسلامی به اندازه امروز بی‌قدرت، فاقد قدرت و نمایشی نبوده. ولی همین میزانش هم تحمل نمیشه. یعنی همین میزانش هم به هر حال دارم بهش پیام میدم به طرق مختلف که به هر حال بعد راه بیای. فقط این نیست که شما هر روز بگید که من رهبری رو میپذیرم، رهبری هر چی گفت تابع هستم، هر چی رهبری گفت میگیم چشم. این رهبری که شما میپذیرید و میگید هرچی گفت میگه چشم، همین رهبری میگه محمود احمدی نژاد هم رئیس جمهوره و اونم شما به عنوان رئیس جمهور باید بپذیرید و این سازوکار رو نمیتونید باش مخالفت بکنید. لذا اگر شما نخواهید اینو بپذیرید، اونجا معلوم نیست دیگه بتونید رئیس مجلس خبرگان باشید، دیگه نمیتونید، معلوم نیست اصلا توی مجمع تشخیص مصلحت بتونی باشی و رئیس اونجا باشی. چون رئیس مجمع تشخیص مصلحت و عضو اعضای مجمع تشخیص مصلحت رو خود آقای خامنه ای تعیین میکنه، لذا این آدم میبینه که هیچی نیست، دیگه پاش شل شده. و شما اگر شما به صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی در همین یک دو ماه مونده به انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 88 تا به امروز نگاه کنید، عنصر ثابتی که همیشه تو صحبت‌های آقای هاشمی بوده این بوده که مبنای وحدت، محور وحدت، شخص آقای خامنه‌ای و فرمایشات ایشون هستند. اون چیزی که در واقع هاشمی همیشه میزنه و انتقاد میکنه محمود احمدی نژاد، نه چیز دیگه. و تو اون زاویه هم موفق نشده، یعنی همچنان آقای خامنه‌ای دفاعش از احمدی نژاد سر جاشه، پشت اون آدم وایساده، از اون آدم حمایت میکنه و میگه که شماها باید این آدمو بپذیرید. و تا حالا علل اصول پذیرفتن اون آدمو.
از طرف دیگه آقای گنجی، اصلاح طلبان هم در روزهای اخیر این مساله رو مطرح کردن که باید به نوعی بشینن با اصولگرایان و اختلافات رو در سطحی حل بکنن. به نظر شما اونها از چه زاویه نگاه میکنن به این مسئله؟
ببینید، من اولا نمیدونم این حرفی که بعضی از افراد زدن، این حرف آیا اصلا حرف جنبش سبزه یا نه. من اولین نکتهی که تردید دارم اینه. نکته دوم اینه که فرض بکنیم مثلا اینا بخوانی همچین کاری بکنن، مثلا اینکه آقای خامنه‌ای نمیپذیره. آقای خامنه‌ای تکلیف رو روشن کرده به صراحت، اصلا بدون هیچ تعارفی ایما و اشاره‌ای، ایشون میگه که آقا شما باید بیاید به صراحت در رابطه، خصوصا کسانی مثل رهبران جنبش سبز منظوره، باید بگید اشتباه کردیم، باید بگید کاری که ما کردیم دروغ بوده، باید بگید کاری که ما کردیم خیانت بوده، باید بگید محکوم بکنید و باید بگید مرزبندی بکنید با کسانی که ایشون همه رو میگه اینا خائن هستن، منافقن، بیگانه هستن، جریان فتنه هستن. خب این شرطی که ایشون میذاره، کاری که آقای خامنه‌ای پروژه‌ای که داره اینجوری میبره جلو، پروژه بی‌حیثیت کردن ایناست، پروژه بدنام کردن ایناست. اصلا طرف اجازه مذاکره که نمیخواد با کسی بکنه که شما بتونید بشینید باهاش مذاکره بکنید. اون یه چیزایی رو اعلام کرده، میگه این چیزا رو هم شما باید بپذیرید. همین، تازه این چیزا رو هم بپذیره که این به دیگه اینا رو وارد بازی نمیکنه که. لذا من گمان نمیکنم که اصلا چنین پروژه‌ای شکل بگیره.
شما اشاره کردیم بازم که آقای خامنه‌ای تا الان به هر قیمتی از آقای احمدی نژاد حمایت و پشتیبانی کرده. این به نظر شما در آینده تا چه حد ادامه خواهد داشت با وجود فشارهایی که بر اثر تحریم ها به ایران وارد میشه و از داخل دعواهایی که بین مثلا آقای لاریجانی و آقای احمدی نژاد و بقیه جناح هست در بین اصولگرایان و حتی نمایندگان مجلس؟
ببینید، من همچنان معتقدم که رژیم ایران رژیم سلطانیه، قدرت اصلی، اختیارات اصلی در دست رهبره و این نکته که الان محمود احمدی نژاد ایشون رو مزد میکنه. خب محمود احمدی نژاد دو سال نیم دیگه ریاست جمهوریش تموم میشه میره و این آدم ها رو که شما اگر به تجربه زمامداری آقای خامنه‌ای نگاه بکنید، ایشون بعد از اینکه اومد چند تا تیز رو به طور اصول برخلاف آقای خمینی سریع تغییر داد. یکی این بودش که هر کی هر مسئولیت هر جا داد زمانمندش کرد. آقای خمینی موقعی که به کسی مسئولیت میداد زمان نمیزد، ایشون اینو زمانیش کردش، اومد گفت به مدت 5 سال، به مدت چند سال. نظامیار موقعی که حکم داد اینا رو حکمای 3 ساله داد، گفت به مدت 3 سال. و بعد نظامیار رو تو همون احکام 3 ساله‌ای که دادش تون تون جابجا میکرد، به خاطر اینکه نمیخواد هیچ کسی جای پای محکمی جایی پیدا بکنه که تبدیل به خطر بشه. شما ببینید یکی از کارهایی که این آقای خامنه‌ای کرده در این 21 سال زمامداریش این بوده که در عرصه سیاسی بسیاری از اون افرادی که در دوره خمینی خیلی قدرتمند بودن، در دوره پیش از انقلاب چهرهای فعال بودن، زندانی سیاسی بودن، برای خودش کسیدن، همه اینا رو رفته رفته گذاشته کنار، افرادی رو ورده، چهرهای ورده که هیچ سابقه ای ندارن، یکیش همین محمود احمدی نژاده. آدمایی رو میاره که نتونن شاخ بشن در برابرش، آدمایی رو میاره که فاقد پیشینه هستن و این آدما رو براش راحت جابجا کردن و جابجا میکنه. لذا محمود احمدی نژاد خطری برای خامنه‌ای نداره. این هم یه فرد دیگه است مثل نقدی، این هم یه فرد دیگه است مثل سعید مرتضوی، این یه فرد دیگه است مثل سعید امامی. از اینا استفادهش میکنه در اون راههایی که میخواد. هر موقع هم خواست به راحتی میگه خب آقای نقدی فعلا شما یه مدت برید کنار، دوباره میاد یه جا دیگه بشه پست میده دن. لذا این که شما میگید که تا کی احمدی نژاد، احمدی نژاد خطری برای اون محسوب نمیشه. احمدی نژاد اگر همین روال چارچوب این رژیم جمهوری اسلامی حفظ بشه و همین ثبات خودش رو داشته باشه، دو سال نمی دیگه رئیس جمهوریش تموم میشه، یه رئیس جمهوری دیگه ایشون میاره داخل اینجا، حالا یه پست به کناره به احمدی نژاد میده. اگر هم به احساس بکنه که ممکنه خطرات خیلی چیزی باشه، ممکنه یک برخورد بکنه. ولی علل اصول غیر از سعید امامی که در یک موقعیت ویژه‌ای قرار گرفت و چاره‌ای جز کشتنش نداشتن، بقیه افراد موقعیتی خیلی فضایلشون تیز شده، یه مدت میبردشون در کنار، بعد یه جای دیگه پست دیگه بهشون بده، ولی علل اصول هیچ کدوم اینا خطری برای اون چارچوبه که اون هستش نداشتن و ندارن.
اکبر گنجی در مصاحبه با جمشید زند. این نخستین بخش از گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا بود. بخش دومی هم وجود داره. شهرنان طبری با معصومه طرفه مصاحبه کرده. در قسمت دوم گفتگوی ویژه با هم میشنویم.
معصومه طرفه روزنامه‌نگار و عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن سالها در رسانه‌های مختلف فعال بوده. علاوه بر مسائل ایران با جوامع آسیای مرکزی نیز از نزدیک آشناست. او در اوایل ریاست جمهوری حامد کرزای در افغانستان سمت مشاور رسانه‌ای او را داشت و چند سال نیز مدیر بخش تاجیک در رادیو آزادی بود. او هفته پیش در مقاله‌ای تحت عنوان اختلاف در درون نظام ایران، شرایط چند ماه اخیر ایران را از جوانب گوناگون بررسی کرده، در پایان نتیجه بگیرد که تحریم‌های اقتصادی می‌رود تا تأثیر خود را بگذارد و با توجه به وضعیت پرتنش کنونی که در ایران به وجود آمده، بهترین روش آن است که بنشینیم و صبر پیشه گیریم، نه به ایران حمله کرده نه با دولت آقای احمدی نژاد وارد مذاکره شویم. در گفتگوی از سوی رادیو فردا چند مورد قابل توجه در این مقاله را با او در میان می‌گذارم.
به نظر من
در این زمین معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم دکتر طرفه، مقاله‌ای که در روزنامه گاردین نوشتید یک جنبندی از اوضاع کنونی ایرانه و دست روی نکات تنش‌زا در نظام حکومتی ایران گذاشتید که مهمترین اونها اختلاف شدید بین دولت، مجلس و قوه قضایی است و نشون دادید که این موضوع به تمام بخش‌های دیگه نظام هم سرریز می‌کنه، مثل رسانه‌ها، بازار و نیروی نظامی و غیره. سوالی که اینجا مطرحه اینه که در یک جامعه دموکراتیک چنین اختلاف‌های ذاتی جامعه است و وجود اونها در حد متعادل نشونه سلامت دموکراسیه، یعنی نشون میده که تعدد آرا وجود داره که لازمه یک نظام چند مرکزی یا پلوراله و اگر همین تعادل به هم بخوره و کفه به یه طرف سنگینی کنه، حداکثرش اینه که یک دولت یا یک حزب میره و دولت دیگه جانشینش میشه. در ایران فکر میکنید این کشمکش ها چه نتیجه‌ای به همراه بیاره؟
درسته که اینها یک کشمکش های معمولی در یک جامعه دموکراتیک هست، اما مسئله ایران این هستش که با اینکه نمودارهایی از دموکراسی در ایران در سالهای گذشته ما دیدیم، یعنی تنش‌های بین گروه‌ها و احزاب مختلف وجود داشته، اما هرگز در سطح رهبری، یعنی در بالاترین سطوح حکومت، این اختلافات اگر هم وجود داشته اجازه نداشته که بروز بکنه. و به همین علت هست که ما شاهد این هستیم که آیت الله خامنه‌ای میاد و سخنرانی میکنه و شدیداً تاکید میکنه که به هیچ وجه در این شرایط حاضر که تحریم ها علیه ما هست و خطر جنگ وجود داره، نباید در سطوح رهبری مخالفت ها ابراز بشه. در بسیاری از روزنامه های ایران ما میخونیم که گفته میشه که حتی اگر میخواید که مخالفت هایی داشته باشید، این رو به سطح رسانه ها نکشید. در برنامه های تلویزیونی حتی ما میبینیم که گفته میشه علنا که نباید این مسائل در سطح رهبری رو به رسانه ها بکشونید و مردم نمیخوان که اینها رو بشنوند. پس نتیجه میشه گرفت که در شرایط فعلی نمیخوان که این مسائل گفته بشه، ولی داره درس پیدا میکنه. و این موضوع هست که جالبه، این که چقدر این اختلافات جدی هست که میتونه با وجود تمام تلاش ها باز هم درس پیدا بکنه. و این نشان از این داره که حرکت هایی داره در سطح بالای سیاسی ایران صورت میپذیره و میتونه این حرکت ها یکی از دلایل اصلیش تحریم ها باشه. البته میتونه دلایل دیگر هم داشته باشه، مثل جنبش سبز و یا حرکتی که در سال گذشته ما شاهدش بودیم، اما میتونه یک دلیل دومش هم تحریم ها باشه.
به این ترتیب معتقد هستید که این تحریم ها از یک سو و جنبش از سوی دیگه شرایطی رو برای نظام به وجود آورده که این نظام قادر به حل اون شاید نباشه، درسته؟
حرکت هایی داره صورت میگیره، به خصوص در یکی دو هفته گذشته. مسائل دفاعی رو ما میبینیم که بسیاری از تجهیزات نظامی ایران به نمایش گذاشته میشه. خب این هم باز در گذشته هم بوده، اما ما میبینیم که بیشتر از قبله، یعنی نشون میده که یک مقداری تنش در سطوح نظامی هم هست، یه ترسی وجود داره از اینکه نکنه حمله ای صورت بگیره. به علاوه اون ما میبینیم که مسائل و اختلافات بین رئیس جمهور و قوه قضاییه بسیار بیشتر از قبل بروز میکنه و سخنها سخت‌تر میشه. ولی یکی از مسائل بسیار تازه و جالب این هستش که به روشنی آقای احمدی نژاد داره سعی میکنه که خط سیاسی خودش رو عوض بکنه. از طرفی ما شاهد هستیم که صحبت میکنه دائما از اینکه بله باید مذاکره بشه با آمریکا و منوچهر مدکی وزیر خارجه هم همین حرف رو تکرار میکنه و بعد میشنویم که آیت الله خامنه‌ای هم چراغ سبز میده در این باره. اما باز جالب تر از اون مسئله آقای مشرعی هست، شخصی که من احتیاج نداره توضیح بدم راجع به ایشون. در مسائل رسانه ایران هر روز مطرح بوده و مخالفت‌ها با او بسیار زیاد بوده، اما مهمتر از همه مخالفت‌های دیگه مخالفتی هست که آقای خامنه‌ای کرد با اینکه ایشون معاون رئیس جمهور بشه. احمدی نژاد میاد این فرد رو انتخاب میکنه به عنوان نماینده ویژه خودش در امور خاورمیانه. یعنی در واقع ما شاهد این هستیم که احمدی نژاد کاملا بی توجه هست به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای. یعنی میگه که حرف شما اصلا مهم نیست، این فرد میتونه برای من نماینده ویژه باشه. اینها حرکت هایی است که ما در گذشته ندیدیم.
فکر میکنید ائتلاف مشایی احمدی نژاد که قوم و خویشی نزدیکی هم با هم دارن تا کجا پیش بره؟
مشایی رو به نظر من احمدی نژاد داره حاضر میکنه برای اینکه در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری کاندید ریاست جمهوری باشه و داره در اطراف او تمام طرفداران خودش رو جمع میکنه. و یک حرکت جدید دیگه هم این هستش که دارن سعی میکنن که جوانانی رو که به طرف جنبش سبز رفته بودن شاید بتونن جلب بکنن. البته من فکر نمیکنم خواهند تونست، ولی با صحبت از این که آقای مشایی میگه که ایران مهمتر از اسلام هست و اسلام فقط در ایران هست، خب اینها به روشنی داره میگه که اینها دنبال این هستند که کسانی رو که طرفدار جنبش سبز و علیه رئیس جمهور بودند اینها رو به خودشون جلب بکنن و قدرت خودشون رو بیشتر بکنن. همین امروز هم آقای احمدی نژاد سخنرانی میکنه و باز به دانشجوها میگه که به طرف ما بیایید، من برای خدا کار میکنم، من برای کس دیگه ای کار نمیکنم. اینا صحبت هایی است که به نظر من نشون میده که داره حرکت های تفاوت هایی صورت میگیره.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در مقالتون به نارضایتی بازار اشاره کردید. در تاریخ معاصر ایران نقش بازار همیشه تعیین کننده بوده، اما در این بیشتر از 30 سالی که جمهوری اسلامی سر کار بوده تا حال بازار نقش اپوزیسیون رو بازی نکرده. فکر میکنید تحریم ها منجر به چنین حرکتی از سوی بازار بشه؟
البته همونطور که به درستی گفتید، بازار یکی از مهمترین ارکان سیاست و اقتصاد ایرانه و اصولا اقتصاد نقش بسیار مهمی در سیاست بازی میکنه. اما ما راجع به اینکه واقعا در بازار چی داره میگذره اطلاعات دقیق نداریم. فقط همینقدر میدونیم که به خاطر قانونی که در مورد اضافه کردن مالیات آقای احمدی نژاد روی کار آورد، چندین روز شاهد تعطیلی بازار بودیم و بلافاصله اون میزان مالیات از 70% به 15% کاهش یافت. یعنی نشون میده که دولت بسیار میترسه از بازار. ولی چون اطلاعات دقیق نداریم راجع به اینکه بازار به کدوم طرف میره، نمیشه مطمئن بود. یک بخش دیگه رو که راجبش اطمینان کامل نداریم پاسداران هستن. پاسداران رو نمیدونیم که چقدر اختلاف نظر هست در داخل اونها. این دو مسئله باعث میشه که نتونیم نهایتاً تشخیص بدیم که سیاست در سطح بالای جمهوری اسلامی به کدوم طرف داره حرکت میکنه.
در پایان مقالتون نتیجه گیری کردید که، یعنی در واقع توصیه کردید که
نه سیاست حمله به ایران و نه سیاست مذاکره. فعلا صبر پیشه کنیم تا ببینیم چه خواهد شد. درسته فکر میکنید؟
دقیقا همینطوره. برای اینکه من فکر میکنم که اگر هر کدوم از این دو اقدام انجام بشه، این باعث خواهد شد که نیروهای تندرو در ایران بر قدرتشون اضافه بشه. من فکر میکنم حتی تا حدی که آقای احمدی نژاد هیچ بعدش هم نمیاد یک حمله کوچکی بشه که بتونه بر محبوبیت خودش اضافه بکنه. و فکر میکنم اگر حمله بشه، نیروهای تندرو سرکوب خواهند کرد نیروهای مخالفان رو و جنبش سبز رو. و از اون طرف اگر مذاکره بشه، به اونها بها داده خواهد شد و این باعث خواهد شد که آمریکا و غرب خودشون رو در موقعیت قرار بدن که اکثریت مردم ایران شاید به اونها با دید سوء ظن نگاه بکنند و نخوان که در آینده با اونها همکاری بکنند.
گفتگوی ویژه‌ای که شنیدی ما رساند به ثانیه‌های پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا. از ثانیه‌های باقی مانده استفاده می‌کنم، یادآوری می‌کنم که در وبسایت ما مطالب خواندنی زیادی انتظار شما را می‌کشد. در radiofarda.com همین لحظه اگر بروید، مطلب ویژه هست، پاسخ‌های مهدی یحیی نژاد، بنیانگذار بالاترین به پرسش‌های شما. از شما دعوت می‌کنم این مطلب را حتما بخونید. تا ثانیه‌های دیگه، بهروز کارونی با تازه‌ترین خبرها پیش شما برمی‌گردیم.